سلام و خدمت شما، شبتان بخیر. قدیر مشرف هستم و شما را به برنامه سهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، قسمی که شما در جریان هستن، تاریخ 20 ماه جون روز جهانی پناهجویان است و افغانستان جمله کشورهایی است که متاسفانه در 40 سال اخیر در مقطع‌های مختلف تاریخ و در شرایط مختلف ما پناهجویان متفاوت را از شهرها، قصبات و روستاهای دور و نزدیک افغانستان، چی به کشورهای اطراف و چی به کشورهای دورتر از افغانستان داشتیم. پس از بحران مهاجرت در سال 2015، افغانستان یکی از کشورهای عمده بود که شاهد تعداد زیادی از مهاجرین در کشورهای عمدتاً اروپا بود و بخشی از این مهاجرین در کشورهای میزبان به عنوان یک پله خیز به کشورهای مثل آلمان و سویدن مسکن گزین شدند و بعد از اوی که از کشورهای اسکندیناوی و کشورهای شرق اروپا اینا تلاش کردند تا به طرف غرب مثل آلمان، مثل سویدن، مثل دنمارک و سایر کشورها اینا برن و در اونجا اقامه بگیرن. اکنون که من امروز شما صحبت میکنم، بحران دیگه در جهان دامن گستر است و او بحران کرونا شما در جریان هستن و اروپا هم از این بحران به دور نمانده. ما امروز در این برنامه تلاش کردیم که روی مشکلات صحی مهاجرین در کمپ‌های مهاجرت در کشورهای اروپایی و در سایر مناطق صحبت‌های داشته باشیم و بررسی که این مشکلات چگونه بتونه حل شود و مهاجرین ما که ما را می‌شنوند بتونن از این بحران موفق به در بیاین، صحبت های خود داشتیم با جناب محترم نیک محمد سلطانی، حقوقدان و مدافع حقوق پناهندگان در آلمان. لطف کردن اینا در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن. جناب آقای سلطانی، سلام و خدمت شما. جهان سپاس ازی که در برنامه امروز ما هستن.
با عرض سلام و حرمت خدمت شما دکتر صاحب مشرف و همکاران گرامی شما.
سلطانی صاحب، چند سال است که شما در آلمان زندگی میکنن؟
از من تخمینا در حدود 27 سال میشه در آلمان زندگی میکنم.
شما در این 27 سال چه تحولات را روی وضعیت عمومی مهاجرین شاهد بودن؟
شرایط مراجعه و پذیرش پناهنده ها یا پناهجویا در قدم اول که بعدا باز پناهنده میشن، البته در ابعاد مختلف و در ادوار مختلف واقعا مختلف است. سالهایی که ما آمده بودیم شرایط پناهندگی دادن و به قبولی ازی از خود پروسه یا پروسیجر خاصی را داشت، او شرایط تا شرایط امروزی کاملا متفاوت است. البته سمع یا شنیدن دلایل پناهندگی، علت مراجعه کردن، وضع سیاسی کشورها را مورد ارزیابی قرار دادن، وضع اقتصادی در صورت به شکل بین‌المللی، دیگه پا چیزای کلیدی است که این است. دولت فدرال آلمان یکی از اعضای فعال اعلامیه جهانی حقوق بشر منعقد دسامبر سال 1948 ژنو می باشد.
تشکر. سلطانی صاحب، یکمه که در مورد وضعیت صحی پناهندگان یا پناهجویان افغان در کمپ های اروپا اگر کمه بسیار معلومات بتن.
در قوانین و مقررات دولت آلمان برویت اونمو اهدافی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و امیر کنوانسیون های دوگانه که خدمت شما هم عرض کردم در اوج تصریح یافته و این کشور هم عضو فعال از او است و مکلف به رعایت از موازین از امی اصل دفاع از حمایه از صحت و صحتمندی پناهجویا به نظر گرفته. بعضی جزئیات من خدمت شما طور مثال میگم.
بله،
پناهجویی که داخل آلمان میشه، ما در اینجا ملدون میگیم، یعنی به اصطلاح ثبت میشه، میره به یک از مراجع مربوطه مراجعه میکنه، میگه من فلانی هستم، از فلان کشور هستم، روی این مسائل آمدیم در آلمان، ما در اینجا ثبت میکنم نیست پناهنده. و می مجردی که پناهنده وارد میشه و انا پروشش به دوران مفته برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی ازی، با وجودی که تکمیل هم نشده، یعنی من حیث پناهنده این قبول نشده، این حق استفاده از خدمات صحی را در دولت آلمان داره. در رابطه با اطفال هم در اینجا در امور خدمات صحی از اینا یک سلسله استثناءات موجود است. اولی که همه اطفال در آلمان همی واکسین از اینا حتمی است، واکسین شدن از اینا، و ویژه یک نوع واکسین است به نام، اگه غلط نکنم، مارزن یاد میشه، مارزن فکر میکنم واکسین سرخکان است. این حتمی است و تداوی و همو کارتای پروگرام معین واکسین های خود دارن، برای والدین به حساب آلمانی اسکیجول داده میشه، پروگرام داده میشه، به اوقات مربوطش مراجعه میکنن، واکسینای اطفال زیر کنترل میگیرن به خاطر زیاد. ما به مراتب شاهد ازی هستم، پناهنده نو در آلمان مراجعه کرده بود، ما رفتم به دیدنشون، دیدم مریض است، دیدم سخت مریض است، ما شاهدش هستم که پرسنل طبی آمدن معاینات خود تکمیل کردن با بسیار حرمت، در امبولانس که با خود گرفتنش بردنش به شفاخانه، بعضن یک ماه، بعضن دو ماه، بعضن سه ماه، مشکلات های مختلف است. بیشتر بر شما گفتم اینا که میان در طول راه خطراسان نمیان، شش ماه، پنج ماه، چهار ماه، حتی بعضن یک سال، اینا در راه بسیار مشکلات ها را گرسنگی را میبینن، گرسنگی را میبینن، بیدوایی را میبینن، بیدرمانی را میبینن، از نگاه روحی بسیار تحت شکنجه میباشن، بعضن حتی گپ زدن میتونن. بعد از اینکه اینا رو برای اونجا بردن به شفاخانه، قسمت که پیشترم گفتم، مراجعه کردن، صحتیاب شدن، تکمیل شد، بعد از این باز پروسه مربوط به پناهندگی دادن از این و ارزیابی پناهندگی دادن از این شروع میشه.
در کشورهای دیگه چگونه است؟ آیا در کشورهایی که بانوان به حساب تختی خیز برای کشورهای مثل آلمان و دنمارک است، آیا این پروسیجر کمک های صحی همراه با پناهجویان صورت میگیره؟ شما بانوان یک باشنده آلمان، چون کشورها با هم دیگر ارتباط دارن، به ویژه در بحران فعلی که حالت کرونا مستولی است؟
ما راجع به خدمات صحی که در بعضی کشورها، چون سرحدات اروپا بر شما معلوم است آسان است، فرض کنیم اگر ما بخوایم به آلند برم از اینجا در موتر 3 ساعت ضرورت دارم، اگر به دنمارک میریم داخل تا سرحدش 2.5 ساعت کار دارم، به سویدن برای ما آسان تر است، با دوستا به تماس هستم، طبعا افغانای ما هستند در اوجا، اونا هم ضرورت به ای دارن که اگر نمایی شوند در رابطه با مراحل ابتدایی که اینا مراجعه میکنن به خاطر پناهندگی، زیادتر با افغانای خود، دوستای خود، وابستگای دوستای خود با اینا به تماس هستم. فامیلای ما، افغانای ما در اکثر کشورها خدمات صحی پس کردن، در سویدن، نروژ، آلند، دنمارک، سوئیس، اتریش، این هم چشمگیر است، قابل تقدیر است. ولی ما چی بگویم، فرض کنیم در کلی ما کشور فرانسه هم است. شما خبر دارین که در اکتبر سال 2016 در یک کمپ بود به نام کمپ جنگل در کالا، در اونجا تقریبا 5,000 نفر، در اونجا 6,000 نفر زندگی میکردن. من میخواستم یک دفعه به اونجا مراجعه کنم، میخواستم برم از نزدیک، در اونجا افغانای ما زیاد بود، تو نتونستم، مشکلات سی، مشکلات موجوده که داشتم، دوستایی که رفتن از اون اول را بردن، من سراحت براتون گفتم میتونم که از این خدماتی که در این کشورها بود چه که اونا در اونجا برای من قصه کردن، یعنی 20% هم نبود. یا فرض کنیم کشورهایی که پیرن در اونجا پناهنده های ما، بدبختانه اول در ترکیه، در یونان، در همین جزایر لزبوس 11 جزیره داره که تعداد زیاد افغانای ما در اونجا هستن، و اینا از طریق بالکان، از طریق ترکیه آمدن، در کشورهای مقدونیه که عضو جامعه اروپایی است، سربیا، کروات، هنگری، این در پولی ماست. نه تنها خدمات سیه زینا برای پناهنده ناکافی است، حتی براتون بگویم که قابل تشویش است. به صراحت براتون بگویم که حتی اونا که اگه اگان دوست آشنایشان پیدا شده که پیشان بره و دیدنشان، میگن برای ما فرض کنیم یک درک پاراسیتامول بیار، یک درک دوای شربت برای سرفه ما بیار، یا فرض کنیم فعلا در این صحبت که ما خودت میکنیم 34,000 پناهنده که اکثریت از اینا افغان هستن، اکثریت شد، این اتداد افغان ها در بینشان چشمگیر است. از این کشورهای بالکان اینا در حال حرکت با قبول هزاران قطر، برخورد پلیس، زندانی شدن. چند نفر بیشتر چند روز بیشتر در جزایر لزبوس زندانی شدن. برخورد شد. 110 نفر زندانی شد. بعدن باز گفتن 94 نفر دیگر هم گرفتن. خب ما نظرم علاقه که دارم به تماس هستم. از دوی رسمیات دسترسی ندارم. خودم رسما مربوط کدام سازمانی که اونجا باشم و برای خود لازم بدانم و امکانات که داشته باشم که مضمون اولگیری مستند بگیرم، نه، فقط از طریق میدیا، از طریق امکانات حضوری شخصی یا تلفنی واقعا قابل تشویش است.
سلطان صاحب، فعلا با توجه به بحران کرونا این مردم ها چقدر زیاد مخصوصا در کمپ های لسبوس یونان و کشورهای دیگه که در داخل کمپ های مهاجرین زندگی میکنن، چقدر زیاد با بحران خطر کرونا اینا دچار هستن در پالی سایر بیماری ها و مشکلات؟
خدمت شما عرض کنم فعلا در سطح جهانی، در سطح جهانی شما در امریکا سین ما در اروپا فعلا کدام دوای یا کدام واکسین برای جلوگیری از شیوع ازی، برای جلوگیری از ابتلا شدن به این تابار دریافت نشده
بدون
باشم. بله، صرف در کشورهای جهان سوم است که قبیل کشور ما و کشورهای دیگر باید امید که اینا با مکتب سنتی دارن، با استفاده از مسئله با از ترکاری، پس کنیم از زنجفیل، از سیر، از پیاز، از لیمو، از گیاهای طبی دیگه که مشما استفاده میکنیم و از اینا استفاده میکنن. من خودم بسیار پریشان هستم جناب دکتر صاحب، چی کنیم؟ امکانات شخصی ندارم، با تماس هستم، اولگیر هستم، اول هم میشنوم، هیچ نوع کمک پر از اینا نمیشه که پس کنیم برای خود و برای حساب جلوگیری. در یک اتاقی که فرض کنیم برای 10 نفر است، در اونجا اینا 40 نفر زندگی میکنن، در کرواس، در سربیا، در مقدونیا، در هنگری، بخصوص در یونان، بخصوص در یونان. شما امیر بلیایی بگن که با این شرایطی که ما اینجا میشنویم که بخاطر جلوگیری از شیوع از این فاصله 1.5 متر باید ما مراعات کنیم، فرض کنیم ماسک استفاده کنیم، خب همین شرایطی که بسط بنگلی میشه فاصله را زیادتر در نظر میگیرن، دیگه سیستم نظافت اونا در اونجا آب ندارن، بچارا سر جان خود امرای این بوتلای پلاستیکی که ما شما امرای زی آب میخوریم، اینا 4-5 بوتل میرن پلو در پلو میمانن، باز یک نفر سر جان آتیا بازی اینا سر جان آفتن بشوین. تشناب نی، سیستم سیهی کانالیزاسیون نی، در مجموع براتون بگویم، در مجموع بسیار ناامید کننده. صراحت براتون میگم این یک فعلا مصاحبه که من با شما دارم، این صحبتی که میکنم این تندیس که من خود شخصی باشه، اگر شما لازم ببینید این در سطح جهانی پخش میشه،
بدون شک پخش میشه. نه تنها امواج رادیو که در صفحه اینترنت، در صفحه وبسایت و در فیسبوک همین نشر خواهد شد. سلطانی صاحب، آیا شما به عنوان یکی از مدافعین و رضاکار در امور حقوق پناهندگان با مقامات افغان در آلمان در کل صحبت داشتن، با کشورهای دیگه مثل اطرافتان مقدونیا، مثل هنگری، مثل کروشیا و اینا، آیا کدام اقدام لازمی از طرف مقامات حکومت صورت گرفته، یا اینکه حکومت‌های اروپایی تصمیمشان به ایسته که همین فشار بالای زنا، همین شرایط حفظ بکنن تا اینکه اینا بالاخره مجبور شون این کشورها را دوباره ترک کنن؟
بعضی کشورهای اروپایی در قدم اول آلمان دیر حاضر شدن که با قبول همین خطرات مرض مثلا پانتومی کرونا، اینا حتی دیروز دولت ایالتی برلین حاضر شد که از جمع زینا از یونان 300 نفر بیاره. همین رقم چند وقت پیش دولت هامبورگ که من در جریان هستم هم اعلام داد که اینا یک تعداد 250 نفر بکرم قبول کردن. چند وقت پیش یک گروپ از اطفال آورده شد، در بین از اون خوشبختانه اکثریت چون اطفال افغانی بودن زیر 18 سال. بعضی کشورهای دیگه هم در می شبانه روزی که یک امیدواری برای کاهش از شوی مرض کرونا یک خوشبینی پیدا شده، بعض مراجع مربوط به دفاع از حقوق پناهنده ها و مربوط به حقوق بشر در داخل آلمان از قبیل بام و بعض نهادهای مدنی دیگر سر صدای انسانی را برای انداختن به خاطر هر چه زودتر احوالگیری از حال و احوال پناهنده هایی که در حالت خیز به طرف کشورهای اروپایی هستند، به خصوص در یونان، بعدا در کشورهای بالکان و هنگری. همین شرایط نابهنگام و همچنان شرایط نابسامان قرنطین در این مدت 4-5 ماه یک ذره همین نهادها را از ارائه خدمات و داشتن اطلاعات محروم ساخت. سفرها کاملا تلج است اینجا، امکانات بسیار معدود است و طبعا تماس ها هم آزرقی است. میبینم که نهادهای مربوط به حقوق بشر، نهادهای مربوط به حقوق پناهنده با احساس دلسوزی که دارن، امیدوار هستم با می دو پیامی را که من از 3 ایالت گرفتم، از شلیج و اولشتاین، یک ایالت بالاتر از آنبورگ است، ایالت آلمان و ایالت برلین و تباقی 12 ایالت دیگه. ما امیدوار بمیستم که نهادهای مربوط به سازمان حقوق بشر و نهادهای مربوط به دفاع از حقوق پناهنده در روشنایی یعنی احکام دو کنوانسیون اینا اقدام عاجل کنن به خاطر نجات از بنبست آلات مثلا غیر قابل قبول پناهنده که در کشورها قرار دارن. کوتاه براتون بگویم حالت بسیار اسفناک است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماست استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
خب شنونده های عزیز، شما صحبت های آقای نیک محمد سلطانی، حقوقدان و مدافع حقوق پناهندگان در آلمان شنیدن. اونا یک سلسله نگرانی ها را در مورد تجمع تعداد زیاد از مهاجرین افغان در یک اتاق در این بحران خطرناک ویروس کرونا امروی ما شریک ساختن. در این بخش برنامه ما مهمان داریم جناب دکتر سیب نقیب صافی، کارشناس پیشین ارشد یونیسف در بخش مبارزه با بحران. جناب دکتر سیب صافی سلام و خدمت شما، تشکر از اینکه وقتتون رو دادن و به برنامه امروز ما هستید. دکتر سیب صافی، پیش از اینکه در مورد بحران تجمع مهاجرین در اتاقهای مختلف و در مراکز و کمپ ها صحبت بکنیم، از شما میخواستم پرسان بکنم که قرنطین وضع شده و فشار که روی سیستم صحی جهان در کشورهای مختلف به خاطر شیوع ویروس کرونا ایجاد شده، چی تاثیرات را بالای خود سیستم صحی و همچنان سایر بیماری ها مثل بیماری ها مثل سرخکان، مثل پولیو و مبارزه با امراض مختلف ایجاد میکنه؟
اولتر از همه باید ما این رو بگویم که مهاجرین یا او کسایی که در خارج از وطن و یا به صورت قانونی و غیر قانونی زندگی میکنن یا سفر کردن، از جمله آسیب پذیرترین مردم دنیا حساب میشن. یا به صورت عموم عدم دسترسی به خدمات سی، به تغذیه درست یا و یا هم به معلومات درست، باعث میشه که یارا بسیار در خطر واقع بتن. مهاجرین افغان اگر ما ببینیم در حال حاضر ولو بجاجدهای داخلی استن، ولو او مهاجرین استن که از افغانستان بیرون رفتن و یا هم دوباره بر میگردن که تقریبا مطابق اعمار اخیر تقریبا 1500 یا بیشتر مهاجر روزانه بر میگشتن به افغانستان از دو مملکت همسایه ما، یا در معرض خطر ویروس در خود مملکت هایی که یا هستن زندگی میکنن مهاجر استن، ولی با سر کووید 19 چون شرایط اقتصادی در اونجا خراب شده و اکثر از یا کارهای شاقه روزانه یا روزمز میکردن، به او خاطر ای کارها به قدم اول ضربه دیدن و امی باعث میشه که از نظر اقتصادی هم این مهاجرین ما آسیب پذیرتر شوند. وقتی که دوباره بر میگردن در داخل در سرحد اول، در جایی که یا باید دوباره راجستر میشن، مثلا یونیسیار راجسترشان میکنن و یا هم کم کسی دیگه راجستر میکنن، یا زمینی که فاصله لازم داشته باشه از یک دیگه ندارن. دسترسی به معلومات خصوصا در خارج وطن اگر باشه و این معلومات به زبانهایی باشه که امرش بلد نباشن مشکل تر است. دسترسی به خدمات سی در داخل وطن و یا هم در بیرون وطن، در دو صورت دسترسی به خدمات سی خصوصا اگر در کشورهای باشه مثل دو کشور همسایه ما بسیار محدود است بر از وام. اگر طبعا تبعیض هم وجود داره، وقتی که طرف تبعیض میبینیم عدم توانایی اقتصادی از یار میبینیم و او سیستم های صحی ممالک که در اثر کووید 19 زیر فشار آمده و وا حتی نمیتونه که نیازهای هموطنهای خود در این شرایط مرافع کنه، مهاجرین در قدم دوم قرار میگیره و با تاسف زیادتر آسیب پذیر میشه.
دکتر سبصافی، ما صحبت داشتیم با یکی از مدافعین حقوق پناهندگان در آلمان و اونا از وضعیت عمومی مهاجرین، نه تنها افغان‌ها بلکه دیگه مهاجرینی که از لیبی آمدن، از سوریه آمدن و بنابرای از اونها در کشورهای ابتدایی اروپای شرقی جاگزین شدن، اونا ابراز نگرانی کردن و گفتن که در کمپ‌ها، در اتاق‌ها، در محلاتی که باید برای 15 تا 20 نفر باشن، در این شرایط کنونی تا 40 نفر اینا یک جا نگهداری میکنن و وضعیت صحیحشان رسیدگی صورت نمیگیره. ما شما میخوایم بفهمم شما در قسمت مبارزه با بحران در کشورهای در آغاز بحران مهاجرت در اروپا وظیفه انجام دادن، در همچون شرایط کدام اقدامات باید روی دست گرفته شود تا شیوع همچون بیماری ها به حد اقل برسه دکتر سید؟
خب اول از قرار تجربه خودم که از یونان، بلغاریا، مسیدونیا، سربیا، سلووینیا و کرویشیا، ما خودم دست اول در اونجا کار میکردم، رفتیم دیدیم و ما مسئولیت هماهنگی امی اقدام دفتر خود به خاطر امی حالت اصراری داشتم. مشکلات مهاجرین در این جای بسیار زیاد است. اول یک تعداد مملکت ها منابع مالی کافی ندارن، حتی اگر و بخوان که می کمک کنن، مثلا یونان و بلغاریا. مملکت های دیگه که منابع مالی دارن شاید چیه به حساب در اونجا علاقمندی سیاسی وجود نداشته باشه، مثلا هنگری. در ایالت حتی در اون زمان بسیار بیروبار بود، فاصله نگاه کردن از یک دیگه ای یک چیز خواب و خیال و محال است. در تمام به حساب جای سرپناه موقتی برزی مهاجرین جای جور شده بود. در حال حاضر با تأسف کت کووید 19 فعالین سیاسی راستگرا و مراتب زیادتر شدن. حکومت ها سیاست هایشان بسیار در حالت تغییر است، خصوصا وقتی که زیر فشار باشد، از نظر اقتصادی منابع اقتصادیشان کمتر شود. بدبختانه مهاجرین به او رقمی که برای دیگه اتباع مثلا در کشوران خدمت میرسه یا دست دو میشن. سازمان های امداد دهنده و هم محتاج کمک های کشورهایی که اقتصاد خوب دارن است، که در این شرایط امی کمک ها هم محدودتر میشه، کمتر میشه و بالاخره کسی که ضرر میبینه او پناهنده است که در این کشورها زندگی میکنه. بله، با تاسف در این شرایط یگانه چیزی که امکان داره او ایست که این مملکت هایی که به حساب میزبان این مهاجرین هستن، این مملکت ها شرایط بهتر زندگی را برای این مهاجرین مهیا بسازه تا یا بتانه فاصله لازم، خدمات بسیحی لازم و غیره داشته باشد. این چیزیست که منابع کار داره، منابع در این وقت بسیار محدود است. در زمان کوتاه من نمی بینم که رای حل برای ازی پیدا شود، مگر ای که با از نظر صحت عامه به خاطر ازی که ای کشورها در مراحل باشه که کنترل کنه، دیگه طبعا هر یک شخص مصاب باعث یک مصابیت کلان شده میتونه، به او خاطر اگر به حساب مسئولین صحت عامه از یا تدابیر لازم بگیره. ولی با تاسف در شرایط فعلی ایتو روشنی زیاد آدم به حساب وجود نداره، آدم توقع کردن نمیتونه، مگر این که فشارهای بین‌المللی زیادتر شوال. فشارهای بین‌المللی هم باز محتاج به منابع هستن و منابع خصوصا اگر ببینین جی دی پی دنیا به مراتب کمتر میشه، در اولای 3% میگفتن، آله حتی تا 5% میگه. اگر به این شکل ادامه پیدا کنه بنان دیگه یک بحران کلان اقتصادی به وجود میاد.
پس رای حل ازی در چی است؟ این مردم اکثریتشان با بزرگترین خطر مواجه هستن، کمک های صحی برشان رسیدن نمیتونه. خیلی کشورهای اصلی ازی، کشورهای مادر ازی مهاجرین در اینجا مسئولیتشان چی است؟
کشورهای مادر فرض مثال افغانستان، لیبیا. ما تصادفا در لیبیا هم کار کردیم، دیدیم مشکلات داخلی یا مشکلات اقتصادی است و یا به صورت عموم جنگ است، که این جنگ باعث این بی‌جاشتگی شده. کشورهای مادر میتونه روابط سیاسی به کشورها داشته باشه و توقع کنه که این کشورها خدمات بهتره برای او پناهنده های کشورها بده، ولی هیچ کسی ایتو صلاحیتی نداره که سر دیگران فشار بیارم. یگانه جایی که امکان داره او اداره ملل متحد و یا سازمان های دیگه غیر دولتی است که منابع لازمه در خدمت از یا گذاشته شوه و ما میتونیم به صورت عموم در صدای ازی کسای بی صدا را به گوش مردمایی که صلاحیت داره و دسترسی به منابع داره برسانیم و این کار رادیو شما، تلویزیون شما میکنم و این کار دیگه مطبوعات دنیا هم کرده روان است. اداره ملل متحد درخواست به خاطر کمک برای مبارزه با کرونا کرده که خوشبختانه یک تعداد از ادارات بسیار خوب منابع هم برشان داده شده با وجود از مشکلات اقتصادی، ولی تمام ضرورت ها هنوز رفع نشده. چیزی که باید شوه اویست که امین به حساب درخواست پناهندگی از مردم پروسس شوه، ولی از خاطر کووید 19 در اکثر کشورها اینمی پروسس کردن درخواستای پناهندگی از یا در حالت تعلیق در آمده، به خاطر از اینکه یا دفاتر بسته است یا حکومت ها اولویت های دیگی داره برای خود دیگه، این خودش باعث میشه تا تراکم نفوس و مهاجرین در جاهای بسیار خرد که برای از این قدر جور نشده به وجود بیاید.
به عنوان سوال آخر دکتر صوفیا، فکر میکنین که سازمان ملل متحد و سایر سازمان های کمک کننده و شرکای از این سازمان بتانند حداقل در یک مدت، اگر کوتاه مدت نبودیم در دراز مدت، بتانند شرایط برای بیجا ساختن مهاجرین از این کمپ ها در داخل خود مراکز و شهرها مساعد بسازن؟ نظر به تجربه که شما دارین در گذشته؟
چند مملکت که ما دیدیم، بله، فرض مثال در داخل اردن، در داخل سوریه، جایای مختلف، حتی در سودان وقتی که مهاجرین آمدن، جایایی که نسبتاً صاحب بزرگتر داره برشان کمپای کلانتر جور شد و یا انتقال داده شد. در قسمت مهاجرین افغان که در اروپای شرقی هستن، اکثریت از یا کشورها فقط کشورهای ترانزیت است برای زیاد اینجا یا نمیخواین که باشنده شوند. ما از دست اول برتون میگم، وقتی که پرسان میکردم اکثر مهاجرین میخواستن به طرف جرمنی و انگلستان و سویدن و غیره و غیره بروند، در کرواسیا و بلغاریا نمیخواستن بانن و حتی در این کشورها بعضیشان حتی درخواست پرندگی هم نمیکنن. خودش یک جنجال است. ما در وقتی که ما بودم ایتو روز میشد که 6000 نفر می آمدین در صبحی و بعد از چاشت یا تا شام او 6000 نفر رفته بود. هیچ نوع امی خدمات، ما خدمات موبایل یا متحرک برای جا جور کرده بودیم که برای اطفال چه قسم خدمات داده شوه، برای کسایی که ضرورت داره کمک قانونی برازو چی رقم شوه. ای به این طریقه بود، ایتو نبود که کسی حتی چند شب در اونجا بمانه. بسیار به صورت استثنایی اگه سرحدا بسته میشد مردم میموندن. با تاسف این خودش به حساب پیامدهای ناگوار داره به خاطر زمین مهاجرین.
پیامتان به عنوان یک دکتر، به عنوان یک کارکشته دوران بحران، به خصوص با توجه به بحران کرونی که دامنگیر همه جهان است، برای کشورها، برای مهاجرین کمی اکنون احتمالاً صدای ما شما را چی از طریق رادیو، چی از طریق صفحه تلویزیون بشنوند، چی از دکتر؟
پیام بسیار آسان است که آدم بگه، ولی عملی کردنش در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی خارق العاده مشکل است. پیام ما فقط این مریضی جدی است، واکسین و تداوی نداره، تمام توصیه های لازم دکتران مراعات کنین، دست شستن. فرض مثال اگر ما برای یک مهاجر میگیم دست مکرر باشید، اونجا آب خوردن نباشه، مشکل است. این کار کنین و تا که میتونین در جای باشین که هنوزم یعنی دل به سفر مهاجرت بیرون از وطن نزنین. در این شرایط نه زمینیش برابر است، نه امکاناتش است و نه این کشورها او زمینی که به حساب ضرور است برای زیاب بنسایی ساخته میتونه. مگر ای که از اقتداد جانشان همان در خطر است و دیگه چاره ندارن، این پیغام ما خواهد بود.
تشکر دکتر صاحب نقیب صافی، کارشناس پیشین ارشد در یونیسف در مبارزه با بحران، از اینکه در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن. انشالله که در برنامه بعدی باز هم شما را زحمت خواهد دادیم.
زنده باشین، ممنون.
خب شنونده های عزیزی بود داشته های هفته برنامه سهی رادیو آشنا. امید از اینکه همه کسانی که میکنون صدای ما را میشنوند در صحت سلامتی کامل به سر ببرند. تا هفته در خدا نگهدار شما. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارم.